الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مناشئ اختلاف حدیث بود که برخی از آنها از طرف روات بود که توضیح دادیم، و برخی از آنها از طرف ائمه علیهم السلام بود که به دو مورد آن اشاره کردیم. یکی عامل نسخ و دیگری عامل تقیه. دو مورد دیگر هم وجود دارد که عرض می کنیم که در واقع چهار عامل برای تقیه ائمه، برای اختلاف حدیث از طرف ائمه علیهم السلام ذکر می شه. عامل اول تقیه، عامل دوم نسخ، عامل سوم اعمال ولایت از طرف ائمه علیهم السلام هست. برخی از خطاباتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده متضمن بیان حکم شرعی الهی نبوده، بلکه متضمن بیان حکم ولایی خود ائمه بوده. برخی فکر کردند که این حکم شرعی است و با سایر خطابات شرعی تعارض داره، در حالی که اینطور نبوده. مثلا در روایات داریم که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیاء و افا اما سوا ذلک. زکات را پیامبر بر نه چیز قرار داد و از بقیه عفو کرد، ولی در روایت داریم که امیر المؤمنین زکات را بر خیل اتاق و برزون وضع کرد. برخی این حدیث رو معارض گرفتند با اون حدیث اول که وضع رسول الله از زکات علی تسعت اشیاء، در حالی که قابل حمل است این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام بر این که حکم ولایی بوده است. یا ممکن است کسی بگوید، کما این که در کلمات مرحوم آی صد هست، که اصل زکات فریضه بوده، فریضه الهیه بوده، هم اون حدیثی که میگوید وضع رسول الله از زکات علی تسعت اشیاء و افا اما سوا ذلک حکم ولایی بوده از پیامبر، و هم وضع امیرالمؤمنین زکات را بر اسب حکم ولایی امیرالمؤمنین بوده و با هم تنافی نداره. برخی از روایات ظاهر هست در بیان حکم ولایی، مثل مقبوله عمر بن حنظله که داره که انی جعلته علیکم حاکما، من فقیه عادل را به عنوان قاضی منصوب کردم. خب این جعل ولایی است، و لذا صاحب جواهر فرموده که ممکن هست در زمان غیبت حاکم شرع مصلحت بدونه که مطلق عالم را قاضی قرار بده، اوسع از جعل ولایی امام صادق علیه السلام. این یک تصرف و حکم ولایی از امام صادق علیه السلام بوده، منافات نداره با اینکه هر عالمی شرعاً بتواند قاضی بشود، منتها نیاز به نسب داره. امام صادق علیه السلام به عنوان اعمال ولایت فقیه عادل رو منصوب کرد برای منصب قضاوت. اگر حاکم شهر در عصر غیبت مصلحت بدونه، میتونه اوسع از آن مطلق عالم را به عنوان قاضی منصوب کنه. همین که احتمال بدیم که یک حکمی حکم ولایی است و ظاهر نباشد خطاب در این که بیان حکم شرعی است، قدر متعقن این است که ما حمل بر حکم شرعی نکنیم و بیش از حکم ولایی از آن استفاده نکنیم. ائمه اطهار در این که ولایت بر مؤمنین داشتند و احکام ولاییه در رابطه با مؤمنین می توانستن صادر کنن شکی نیست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر ولایت عامه داشت بر مؤمنین و ائمه هم مثل پیامبر ولایت عامه بر مؤمنین دارند داشتند. من کنت مولا فهذا علی مولا. اما پیامبر ولایت بر تشریع هم داشت، یعنی ولایت داشت که برخی از احکام را جعل کند و جزء دین قرار بدهد، مثل این که در روایت داریم که خداوند خمر را حرام کرد ولیکن پیامبر هر مسکری را حرام کرد، و یا در روایت داریم ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله الى الركعتين ركعتين و الى المغرب ركعه. خداوند دو رکعت جعل کرد برای نمازهای پنجگانه یومیه، پیامبر برای نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت دیگر اضافه کرد و برای نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد. و یا در روایت داریم ان الله فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله اطعمه السدس فاجاز الله له ذلک. ارث جد در قرآن نیامده و خدا ارث جد رو جعل نکرده. پیامبر به جد یک ششم داد در فرض فقد ابوین و اولاد، خداوند هم آن را تأیید کرد. یا در روایت داریم عمده این روایاتی که میخونم صحیح السنده، در روایت داریم فرض الله الصلاة و سن رسول الله على اشدت اوجه، صلاة الحضر و السفر و صلاة الخوف و صلاة الكسوف و صلاة الایدین و صلاة الاستسقاء و صلاة على الميت. برخی از این نمازها سنت پیامبر است، مثل نماز بر میت یا نماز آیات. ممکنه شما دو اشکال بکنید، یکی این که بگویید در قرآن آمده و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، هرچه پیامبر بگوید وحی الهی است، پس چطور میگویید که پیامبر از پیش خودش برخی از احکام را جعل کرد؟ جواب این هست که و ما ینطق عن الهوا این هو، این ضمیر به قرآن برمیگرده نه به تمام نطقهای پیامبر. و ما ینطق عن الهوا یعنی و ما ینطق بالقرآن عن الهوا، چون مشرکین میگفتن قرآن شعر است، حرف دل پیامبر است، هوا یعنی سخن دل، نطق عن الهوا یعنی خواسته دلش را گفت. و ما ینطق عن الهوا، پیامبر قرآن که میخواند سخن دلش نیست. این هو الا وحی یوها، کلام خداست. این ربطی به این ندارد که پیامبر هر سخنی بگوید وحی الهی است، و لااقل مفاد روایاتی که خواندیم قرینه میشه بر این که بگیم پیامبر گاهی از طرف خودش احکامی را تشریع میکرد. و این که در روایت احمد ابن حسن میسمی از امام رضا علیه السلام نقل شده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله و ذالک قول الله ان اتبع الا ما یوها الی، پیامبر حرام نمی کرد حلال خدا را، حلال نمی کرد حرام خدا را، تغییر نمی داد فرائض و احکام خدا را. این روایت غیر از این که ضعیف السنده، به قرینه روایات داله بر تشریع پیامبر باید هم بشه بر این که پیامبر در مقابل حلال صریح خدا چیزی را حرام نمی کرد. اگر خدا صریحا می فرمود متعه حلال است، پیامبر نمی آمد بفرماید که متعه حرام است. اما منطقه الفراق یعنی منطقه‌ای که خدا نه به تصریح فرموده است که اون چیز حلال است و نه اون را حرام کرده است، منطقه الفراق از خطاب تحریم یا خطاب تحلیل خاص، این منطقه‌ای بود که پیامبر در آن احکامی جعل می کرد. ان الله حرم الخمر بعینه و حرم رسول الله کل مسکر، ان الله حرم الخنزیر و حرم رسول الله کل زیناب، پیامبر هر سبعی را حرام گوشت اعلام کرد، فقط خداوند خنزیر را حرام کرد. ولی این در مقابل تشریع خدا نبود، یعنی خدا صریحا نفرمود که سبا حلال گوشتن، منطقه الفراق بود، خدا حرام نکرده بود سبا را، خالی از حکم بود. پیامبر در اینجا حکم جعل کرد و تحریم کرد سبا را. یعنی تشریع حلیت نشده بود برای سبا، منطقه الفراق بود، خدا حرام نکرده بود سبا را، پیامبر حرام کرد. این که ما بگیم هیچ واقعی خالی از حکم نیست، بله هیچ واقعی خالی از حکم نیست، منتها این حکم رو خدا جعل کرده یا ممکنه این حکم رو پیامبر جعل کرده باشه. برخی از احکام را خدا واگذار کرد به پیامبر، خودش جعل نکرد، پیامبر جعل کرد. اشکال دوم اینه که گفته میشه که چرا خدا جعل نکرد، این نقص در احکام خداست که خدا حکم جعل نکنه، بگذاره پیامبر جعل کنه. شبیه این اشکال رو آقای سیستانی به مبنای امام در بحث قاعده لازرر مطرح کرده. امام می‌فرمایند که مفاد لازرر نهی سلطانی است از اضرار به مردم، چون در روایت داریم قضا رسول الله به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرار، این حکمی بود که پیامبر انشاء کرد، بیان حکم خدا نکرد، خود پیامبر نهی سلطانی و حکومتی کرد از اضرار مردم به یک دیگر. البته امام فرمودن این نهی سلطانی ابدی است، اختصاص به زمان پیامبر هم ندارد. آقای سیستانی ایراد گرفتن که چطور میشه که دین خدا خالی باشه از حرمت اضرار به مردم؟ اضرار به مردم ظلم است. دین خدا تحریم نکرده باشه اضرار به مردم را، ولی پیامبر حکم سلطانی و ولایی بکنه که اضرار به مردم حرام است. حالا این اشکال آی سیستانی در این مورد به امام وارد است یا وارد نیست، اگر واقعا اضرار به مردم مطلقا مصداق ظلم باشه که این اول کلامه، هر اضرار به مردمی ظلم نیست، همسایه برج میسازه ضرر میزنه به همسایش، منزل همسایش ارزان میشه، نورش گرفته میشه، این اضرار به همسایه است، کنار منزل همسایه آهنگری را میندازه، ظهرها صدای جوشکاریش و آهنگریش بلنده، دیگه کسی نمیاد این خونه همسایه رو بخره و استراحت در اونجا مشکل شده، این اضرار به غیره. اما ظلم بودنش این مسلم نیست، ممکنه امام بفرمان هر اضراری که ظلم نیست، و لذا اشکال نداره که این اضرارهایی که ظلم نیست را خدا حرام نکرده، پیامبر حرام کرده باشه. ولی بر فرض اضرار به مردم ظلم باشه، اشکال های سیستانی وارده در این مورد، نمیشه که دین خدا ظلم را حرام نکنه بگذاره جزء منطقه الفراق پیامبر حرام کنه، اما همه احکام که اینطور نیست. گاهی مصلحت تکریم پیامبر اقتضا میکنه که برخی از احکام رو بگذارن پیامبر جعل کن، تکریمن للنبی. البته این احکامی که پیامبر جعل میکنه که سنت نامیده میشه، از نظر درجه بندی اهمیت مثل فرائض خدا نیست. در روایت داریم ان رمی الجمار سنه و سعی فریضه یا التواف فریضه، لیس رمی الجمار کالتواف ان رمی الجمار سنه و التواف یا وسعی فریضه. رمی جمرات اهمیتش مثل اهمیت سعی یا طواف نیست، چون رمی جمرات سنته اما طواف و سعی فریضه است. ولذا چون اونقدر مهم نبوده و تکریم پیامبرم اقتضا میکرده که جعل این احکام رو واگذار کنند به پیامبر، خب خدا جعل نکرده پیامبر جعل کرده، این مستلزم نقص در دین نیست. دین یک مجموعه است از فرائض الهیه و سنن نبویه و این مجموعه ناقص نیست، همین کافیست. منتها بحث در اینه که آیا این ولایت بر تشریع در حق ائمه ثابت بوده یا ثابت نبوده. پیامبر شکی نیست که ولایت بر تشریع داشته. این ولایت بر تشریع غیر از ولایت بر مؤمنینه. ولایت بر مؤمنین یعنی ولایت دارد پیامبر بر اموال و نفوس مؤمنین، دستور می دهد که زکات بدهید، دستور می دهد جهاد بروید، به عنوان ولایت بر مؤمنین. ولایت بر تشریع از باب این است که میخواهد پیامبر قانون کلی در دین تشریع بکند، نه از باب امر و نهی مؤمنین، بلکه چه بسا حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی خطاب به مؤمنین. حکم وضعی میکند و این جزء دین می شود، یا حکم تکلیفی که می خواهد جزء دین بشود. این ولایت بر تشریع در مورد پیامبر از روایات استفاده شد، اما در مورد ائمه مورد اختلافه. برخی قائلند که ائمه ولایت بر تشریع داشتند و مثالهایی هم داره، مثل خمس ارباح مکاسب که صاحب مدارک و برخی از معاصرین میگن تشریع ولایی ائمه است. ائمه به عنوان حکم وضعی، نه صرف امر مؤمنین به پرداخت یک پنجم ارباح مکاسبشان، نه خیر، به عنوان حکم وضعی تشریع کردن که یک پنجم ارباح مکاسب ملک امام است، یا راجع به نجاست نواسب احتمال داده میشه که امام صادق علیه السلام تشریع کرد نجاست ناسب را، با اینکه نواسب در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین بودن و در تاریخ ثبت نشده که پیامبر و امیرالمؤمنین معامله نجس با اینها میکردن. ولی امام صادق علیه السلام فرمود که ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت انجس من. از برخی روایات هم ممکنه استفاده بشه که ائمه ولایت بر تشریع داشتن. خب اگر اینجور باشه یه سری روایات به خاطر ولایت ائمه بر تشریع است. این که میگن الخمس و علا خمست اشیا، غنائم جنگی، معادن، کنوز، حلال مختلط به حرام و غوث. ولی در روایت حضرت فرمود که حق من خمس است، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر فی امتعتهم و صنایعهم التاجر علی و صانع بیده فی امتعتهم و صنایعهم. خب اینا با هم تلافی نداره. الخمس و علا خمست اشیا حکم الهیست. این که خمس را در جمیع ارواح مکاسب و فوائد قرار دادن حکم ولاییست، تنافی برطرف میشه. از برخی از روایات هم ممکنه استفاده بشه ائمه ولایت بر تشریع داشتن. مثلا در صحیحه ثعلبه بن میمون هست که ان الله عز و جل ادب نبیه علی محبته، تا اینجا میرسه که عز و جل ثم فوز الی، ثم فوز الی فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان نبی الله فوز الى علی و اعتمنه. خداوند امر دینش رو به پیامبر تفویض کرد، پیامبر هم امر دینش رو به علی علیه السلام تفویض کرد. یا در روایت موسی بن اشیم هست میگه که یک پیش امام صادق علیه السلام بودم، شخصی آمد گفت شخصی طلاق داده زنش رو 3 بار در 1 مجلس. امام علیه السلام به او فرمود قد بانت منه به 3. این زن 3 طلاقه شده. ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعینها فقال ليس بطلاق. همین سؤال رو شخص دومی وارد شد و مطرح کرد، امام فرمود این طلاق صحیح نیست. فأظلم علی البيت لما رأيت من. موسی بن هشام میگه خانه بر من تاریک شد به خاطر این صحنه ای که دیدم. فالتفت الی فقال یا ابن اشیم ان الله فرز الملک الی ان الله فوز الملک الی سلیمان، خداوند سلطنت به سلیمان تفویض کرد. فقال هذا عطا انا فمن او امسک به غیر حساب و ان الله فوز الی محمد صلی الله علیه و آله امر دینه فقال و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا فما کان مفوضا الی محمد صلی الله علیه و آله فقد فوض الینا. دین خدا به پیامبر تفویض شد و اون چه به پیامبر تفویض شده به ما هم تفویض شده. روایات دیگری هم هست، مثل روایت اختصاص که به سند صحیح از بزنطی نقل میکنه از امام رضا علیه السلام. قال ابو جعفر علیه السلام لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما جرى لاولهم و هم فی الحجة و الطاعة و الحلال و الحرام سواء و لمحمد و امیر المؤمنین فضلهما. ایمان کامل نمیشه مگر انسان بداند که امام آخر همون امتیازهای اولی را دارد، یعنی ماجرال یجری لآخرهم ماجرال اولهم، از این ذیل استفاده میشه، اولهم یعنی پیامبر. لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ماجرا لاولهم و هم فی الحجة و الطاعة و الحلال و الحرام سواء و لمحمد و امیر المؤمنین فضلهما. منافات نداره که پیامبر و علی فضیلت خودشونو دارن، ولی امتیازات امامتی و ولایتی همه اینها مساوی است. به نظر ما این روایات دلالت نمی کنه بر اینکه ائمه ولایت بر تشریع داشتن. اون روایت اول که بحث ولایت بر تشریع نیست، روایت صحیحه سعلمت ابن میمون داره که ان الله ادب نبیه علی محبته ثم فوض الی و قال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله و ان نبی الله فوض الی علی و اتمنه. خب این شاید ولایت تبلیغ احکام باشه و ولایت بر مؤمنین، ولایت تبلیغ احکام و ولایت بر مؤمنین. ثم فوض الی فقال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان نبی الله فوض الى علی و اتمنه. علی را امین خود قرار داد. از این روایت ولایت بر تشریع امیرالمؤمنین استفاده نمیشه. فوض الى علی و اتمنه، علی را امین قرار داد، تفویض کرد به پیامبر، فرمود هر چه پیامبر به شما گفت قبول کنید. اما این که پیامبر ولایت بر تشریع داشت، از این روایت استفاده نمیشه. چه چیزی را به او تفویض کرد؟ با این آیه‌ای که ذکر کرده نشون میده تفویض تبلیغ احکام است و ولایت بر مؤمنین. من یطع الرسول فقد اطاع الله، اما ولایت داره پیامبر بر تشریع احکام و این ولایت رو به علی هم تفویض کرده، از این روایت استفاده نمیشه. اون روایت دوم که روایت موسی بن اشیمه، اونم موردش اصلا ربطی به ولایت بر تشریع نداره، ولایت بر بیان احکام خداست. ائمه نحوه بیان احکام خدا رو ولایت داشتن تنظیم کنن، فقها همچه حقی ندارن. فقها باید طبق همون حکم شرعی که استنباط کردن فتوا بدن یا احتیاط بکنن، اما مصلحت چی اقتضا میکنه که ما چه جور بیان کنیم که چه بسا اطلاق کلامشان خلاف واقع در میاد، فقها همچون ولایتی ندارند. ائمه ما ولایت داشتند بر نحوه بیان احکام خدا، و لذا فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در روایت داریم کسی گفت خدمت امام رسید، امام فرمود علیکم السؤال، و او گفت که و علیکم الجواب، امام فرمود لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا سکتنا هازا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. ما هیچ وظیفه نداریم جواب شما رو بدیم. ارشاد جاهل بر ائمه واجب نیست، هر وقت مصلحت بدونن ارشاد میکنن، مصلحت ندونن بر ائمه واجب نیست ارشاد بکنن جاهل را. این یک ولایتی بود که ائمه بر اساس مصالح جواب مردم رو بدن، ولذا در این روایت موسی بن اشنم امام دو جور جواب داد در مجلس واحد. این مقدمه بود که حضرت بعد توضیح بده، فقها ها که نمیتونن این کارو بکنن. یک روایتی هست میگه من خدمت امام نشسته بودم، یک شخصی آمد گفت که شخصی سه طلاقی کرده زنشو، شبیه همین روایت موسی بن اشیمه. امام فرمود که بانتمه، این زنش از او جدا شده، یعنی طلاق واقع شده به صورت سه طلاقه. نفر دومی وارد شد سوال کرد رجل طلق امرأته ثلاثاً، حضرت فرمود لیس بشی. نفر سومی وارد شد سوال کرد از همین مورد، مثل اینکه یک واقعه رخ داده بوده همه حساس شده بودن، یا یک بحثی صورت گرفته بوده حساس شده بودن. نفر سوم وارد شد و گفت رجل طلق امرأته ثلاثاً، امام فرمود ترجع الی واحده، یک طلاق حساب میشه. راوی میگه که من خیلی متأثر شدم، امام علیه السلام در مجلس واحد سه جور راجع به یک موضوع حکم بیان کرد. امام یک نگاهی به من کردن فرمودن اما اون شخصی که سوال شد، که اولین سوال مطرح شد که رجل طلق امرأته ثلاثاً، او موردش سنی بود، عامی بود، زنش رو سه طلاقه کرد و سه طلاق حساب میشه طبق قاعده الزام. اون دومی که گفته شد لیس بشی، طلاقی است که غیر عامی، طلاق میده و واجد شرائط نیست، یعنی در حال حیض، در حال حیض بوده یا بدون حضور شاهدین عدلین بوده، لیس بشه. اون سومی طلاق با شرائط بوده، در حال طهر و با حضور شاهدین عدلین، منتهی متعلق عامی نبوده که قاعده الزام جاری بشه، اون یک طلاق حساب میشه. خب این ولایت بر تبلیغ احکام از طبق مصلحتی که ائمه تشخیص میدادن، و گاهی به شکل معما جواب میدادن بعد توضیح میدادن. در یک روایت هست که یک شخصی آمد گفت کسی جماع کرده در حال احرام، حضرت فرمود علیه بدنه. دیگری آمد سوال کرد، حضرت فرمود علیه بقره. سومی سوال کرد، حضرت فرمود علیه شات. بعد توضیح داد
اولی موسر بود، دومی متوسط الحال بود، سومی مؤثر بود. این روایات در مقام بیان ولایت امس بر کیفیت تبلیغ احکام و ظهوری در ولایت بر تشریع نداره. ان شاء الله فردا توضیح بیشتری میدیم. والحمدلله رب العالمین.